سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن یک گروه بزرگ از پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران شد. رینا امیری شب گذشته در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش‌های منتشر شد که نیروهای ایرانی بر پناهجویان افغان که از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شده بودند شلیک کردند. شماری از مردم نیز در رسانه‌ها مدعی شدند که در میان کشته شده‌ها زنان و کودکان هم شامل هستند. سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، برخی مؤسسات و افراد دیگر نیز خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد شدند. بعد از کشته شدن یحیی سنوار، یک رهبر حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده، حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد میگوید که در حال حرکت به یک مرحله جدید در جنگ علیه اسرائیل است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. سنوار طرح حمله 7 اکتبر 2023 میلادی که با آن جنگ در نوار غزه آغاز شد، در جریان یک عملیات توسط عساکر اسرائیلی در 17 اکتبر در نوار غزه کشته شد و اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، ناوقت دیروز کشته شدن او را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. ماموریت ایران در سازمان ملل متحد امروز 18 اکتبر گفت که به دنبال مرگ سنوار روحیه مقاومت تقویت خواهد شد و حزب الله لبنان نیز انتقال به یک مرحله جدید و فزاینده در رویارویی با اسرائیل را اعلام کرده است. رئیس اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین میگوید که روسیه صبح امروز حملات گسترده طیاره‌های بی‌سرنشین را بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد. سرهی پاپکو در تلگرام نوشته است که این یکی از بزرگترین حملات نیروهای روسی بر غیر نظامیان و تأسیسات اساسی در اوکراین بود که 4.5 ساعت ادامه داشت. به گفته این مقام اوکراینی، نیروهای روسی کیف را نیز هدف قرار دادند و به دلیل تلاش‌های هماهنگ نیروهای دفاعی، طیاره‌های بدون سرنشین که به سمت پایتخت پرواز می‌کردند از بین برده شدند. تا هنوز در مورد تلفات این حملات گزارش نشر نشده است. وست‌اندیز امروز در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان به مساف نیوزلند خواهد رفت. در نخستین بازی نیمه نهایی دیروز تیم افریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت استرالیا را شکست داد. جام جهانی کرکت بانوان که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، روز یکشنبه 20 اکتبر در دبی بین افریقای جنوبی و برنده بازی امروز برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما خواهان تحقیقات همه‌جانبه و شفاف در باره گزارش‌ها در مورد تیراندازی مرگبار نیروهای مرزی ایران بر گروهی از مهاجران افغان شده. یونما خطاب به تمامی طرف‌ها گفته که حقوق مهاجران و پناهندگان در قوانین بین‌المللی محفوظ است. سازمان عفو بین الملل نیز گفته که در مورد استفاده از نیروی کشنده غیر قانونی با عنوان نقض حق زندگی افغانها تحقیقات سریع، شفاف، مستقل و مؤثر صورت گیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، گفته که جداً نگران گزارش‌ها در این مورد است و بر تحقیقات شفاف تاکید کرده. سازمان حقوق بشری ایران موسوم به حالوش به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بیش از 200 تن در این تیراندازی کشته شدند. منابع رسمی و مستقل این آمار را تایید نکردند. رویداد در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه‌ها به آنجا محدود است و رادیو آزادی به گونه مستقل شمار تلفات این رویداد را که منابع گزارش دادند تایید کرده نمی‌تواند. تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه از سوی نهادهای مستقل چقدر ممکن است؟ در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تشکر از نازیلا جمشیدی، مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی، دکتر سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون، محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا که دعوت ما را پذیرفتین. میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم جمشیدی، با شما آغاز کنیم. حکومت طالبان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده، اما به نظر شما چقدر مهم هست که نهادهای مستقل و بی‌طرف در این مورد هم تحقیق کنند؟
ببینیم، اول از این که من نمیفهمم تحقیق راجب چی قرار هست اینا انجام بدن. یک تعداد افغان و یک تعداد کمی هم نه، بیشتر از 200 افغانی که از گرسنگی و از بحران، در حقیقت در شرایط بحرانی کشور نا به سر میبره، از بحران فرار میکنن به ایران میرن، اونم برای کار کردن، دیگه هیچ هدف دیگه هم وجود نداره، برای کار کردن مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار میگیرن و بعد کشته میشن. و بعد هم عالمه نمیفهمم دیگه کجای از این تحقیق کار داره که از این 200 نفری که میخواستن برن کشته بشن تحقیق میکنن. اما در رابطه ببینیم با طالبان که اینها گفتن ما تحقیق میکنیم، من فکر میکنم طالبان فقط یک دلیلی میخوان بیارن که به دنیا مثلا گفته باشن که ما داریم یک کاری انجام میدیم. در غیر از او، طالبان کاری را انجام میدن که به نفع نایه، طالبان به نفع نایه که دل ایرانی ها رو به دست داشته باشن، طالبان به نفع نایه که با دولت ایران رو داشته باشن، طالبا به نفع نایه که حمایت دولت ایران رو از دست ندن. بنابراین طالبا کار میکنن که به نفع نا هست و به نفع دولت نا هست، همون حکومت نا هست، نه به نفع مردم افغانستان. ببینیم، رفاه و سعادت مردم افغانستان برای طالبان اولویت نیست و وقایع گذشته هم این چیز رو نشون داده. زلزله هرات نشون داده، زلزله های دیگه نشون داده، وقایع طبیعی این مسائل رو نشون داده که طالبان رفاه و سعادت مردم افغانستان گپ اول برای از اینها نیست، همو منافع خود اینا هست.
بفرمایید. با مزد که حرف شما رو مقطع کردم، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، خب نهاد حقوق بشری موسوم به حالوش به نقل از دو تن از شاهدان این رویداد گزارش را در این مورد نشر کرده و در ویدیویی که البته در شبکه اکس این نهاد منتشر شده، دو تنی که بنان شاهد عینی معرفی شدن گفتن که ده تن در این رویداد کشته شدن، اما تا هنوز منابع رسمی این آمار را تایید نکردن و رادیو آزادی هم مثل رسانه های دیگه به گونه مستقل این آمار را تایید کرده نمیتونه. به هر حال، حالا که بحث تحقیق مطرح هست، شما میفهمین که از یوناما گرفته تا سازمان عفو بین الملل و حالا هم ریچارد بنت، همه بر تحقیقات شفاف، بی‌طرفانه و همه جانبه در این مورد تاکید میکنند. در پهلوی طالبان به نظر شما آیا نهادهای دیگه هم هست که در این مورد حقیقت یابی بکنه؟
ببینید سازمان ملل اونها ابزارهای زیادی با خود دارن، خود UNHCR اونها ابزارهای زیادی با خود دارن که در این مسائل هم تحقیق میکنن، هم باید داخل عمل بشن و همی که پیش از این که مسائل اینچنینی رخ بده اونها باید در شرایط بحران با کشورهای همسایه با به تماس بشن و راه برای یک همون مسئونی راه مسئون و امنر برای مهاجرین فراهم بکنن، اون هم خصوصا در شرایط بحرانی. ببینید کشورها هر حقی دارن که مرزهای خود رو بسته کنن و به هیچ عنوان مهاجر به خصوص مهاجر غیر قانونی اجازه ندن در شرایط نرمال. زمانی که شرایط بحران به میان میرسه این وظیفه سازمان ملل هست که با این کشورها بنشینه و کشورها هم پایبند کنوانسیون هایی هستن که در شرایط بحران مرز خود رو به روی کسانی که دنبال سرپناه میگردن پناهگاه و از گرسنگی و از جنگ فرار میکنن باز نگه دارن و افغانستان در یک شرایط بحرانی هست. در این شرایط بحرانی دلیلی که من میگم نیاز به این تحقیقات نیست به خاطر که اولا شرایط بحرانی وجود داره در افغانستان، مردم دخترای اینها با ازدواج اجباری روبرو هستند، گرسنگی وجود داره، زمستان سرد از راه میرسه، یک دولت بیکفایت رهبری میکنه. این تماما شرایط بحرانی افغانستان هست که این سازمان ملل باید پیش از پیش در این قسمت راه میسنجید. حالا کم بدون شک سازمان ملل ابزارهای زیادی داره که میتونه این تحقیق رو انجام بده.
حتما در مورد این که در آینده برای جلوگیری از تکرار همچون حوادث چه کار باید صورت بگیره از شما و سایر مهمان ها حتما میشنویم. جناب رامسپور شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. شما در مورد درخواست ها برای تحقیقات در این مورد چه فکر میکنین؟ چقدر نیاز هست با توجه به تحلیل و تبصره خانم جمشیدی؟ فکر میکنین نهادهای مستقل و بی‌طرف هم وارد حقیقت یابی در این مورد خواهند شد؟
سلام و درود به شما و مهمانان گرانقدر و همچنان شنوندگان گرامی برنامه. باید به عرض برسانیم که متاسفانه یک حادثه واقع شده، حادثه بسیار فجیع که در اثر از او تعدادی از افغانها جانهای شیرینشان را از دست دادن و این حادثه هنوز هم در یک حاله از ابهام قرار داره، چنانچه اطلاعاتی که از طریق رسانه ها به دست همه ما رسیده نشان دهنده عزیز که تعداد زیادی از افراد که آواره بودن و به دنبال رفتن به کشور ایران بودن در همین نقطه تقاطع مرزی بین ایران و پاکستان اینا به این طور یک حادثه بسیار شنی و فجیع سردوچار شدن. اما جزئیات این حادثه هنوز زیاد روشن نیست و مستلزم ازی است که تحقیقات بی‌طرفانه و بسیار دقیق صورت بگیره. هرچند از حادثه هنوز چند روز گذشته که حادثه اگر شب یک شنبه اتفاق افتاده باشه ما و شما 3-4 روز با این حادثه فاصله داریم و در طی این زمان احتمالاً مجروحین انتقال یافته و کسانی که حیاتشان از دست دادن ممکن دفن شده باشند، ولی برای بازنگری این موضوع و برای جلوگیری از وقوع همچو حوادث در آینده و همچنان جلب توجه مراجع عدلی و مراجع حقوق بشری بین المللی به عمق از این حادثه ضرور است تا تحقیقات انجام شود.
اما کی تحقیقات را انجام بده جناب رامسپور تا نتیجه از او قابل پذیرش باشه؟
چون انگشت انتقاد به طرف یک کشور مشخص اینجا گرفته شده که جمهوری اسلامی ایران است، دخیل شدن جمهوری اسلامی ایران و تحقیقات شفاف در این زمینه بسیار مهم است و در کنار از این کشور دیگه که کشور پاکستان است و همچنان افغانستان. ولی متاسفانه در جانب افغانستان ما تجربه خوبی را از همچو تحقیقات در گذشته نداریم. نظام حاکم هیچگاهی به تحقیقات در مسائل نقض حقوق بشری، کشتن اسیرا و همچو موارد روحی خوش نشان نداده در گذشته و هیچ گونه سابقه مثبت نداره.
آقای رامسپور با مذر شما به ایران اشاره کردین، اما حتما تبصره های حداقل دو مقام ایران را شما شنیدین، مثلا حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران بر افغانستان گفته که گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران صحت نداره. یعنی پیش از اجرای تحقیقات اینا آمدن و وقوع حادثه را رد کردن.
دقیقا ما به این موضوع ملتفت هستم. همواره نظام های دیکتاتور و نظام های استبدادگر این خصوصیت و ویژگیشان است که همه چیز را نفی میکنن و رد میکنن و این مستلزم از این است که نهادهای مختلف حقوق بشری، نهادهای مستقل حقوق بشری و کشورهای دنیا که ناظر این موضوع هستن فشارهای لازم وارد بکنن و با وارد آمدن این فشارها شما باورمند باشین که نظام ایران هم بالاخره مجبور خواهد شد که تن به تحقیقات بده و حد اقل.
خب متاسفانه تماس آقای رامسپور قطع شد، کوشش میکنیم دوباره ایشان را در برنامه داشته باشیم. دکتر صاحب پیکان شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. قسمی که گفتیم حسن کاظمی قومی اشاره کرده به این رویداد، همچنان گفته که برخورد قانونی با ورود غیر قانونی ادبای غیر قانونی حق مشروع کشور هاست و به گفته ایشان نیروهای مرزی هر کشور موظف است برای جلوگیری از ورود ادبای غیر قانونی. از او طرف رضا شجاعی فرمانده مرزی ایالت سیستان و بلوچستان هم تیراندازی ماموران ایران به ادبای افغانستان را تکذیب کرده. با توجه به این موضع گیری ایران، به نظر شما ماموریت تیم یا تیم‌های حقیقت‌یاب چقدر دشوار خواهد بود در صورتی که ایران همکاری لازم نکنه؟ آیا میشه به حقیقت دست یافت؟
سلام به شما، مهمانان عالی قدر شما و همچنان بینندگان و شنوندگان شما. میخواییم در مورد از این حادثه در اتفاق افتاده تشکر کنم از میدیا که مستندسازی میکنن و قضایا را پیگیری میکنن، به خاطر از اینکه مردم افغانستان و مهاجرین ما چنین اتفاق برشان افتاده. و تشکر کنم از نهادهایی که حادثه افتاده در سطح ملی و بین المللی تایید شد و معلوم هم هست که حادثه در کجا اتفاق افتاده، در ساحه که خاک ایران است. حال جانب ایران موضوع را رد کرده و اتفاق نیفتاده در روزهای اول، ایران نیوز ای را گفت، آقای قومی گفت، سفیر ایران گفت این مسئله را که اتفاق نیفتاده، اما اکثریت همه تایید کردن. چی باید کرد در این رابطه؟ کشور ایران به خاطر از اینکه اینمی اتفاق افتاده مسئولیت داره که تحقیق خودش شروع کنه، چرا در مرزش حادثه رخ داده و تعقیب بکنه و مطابق کنوانسیون مهاجرت مخصوصا ماده 3 کنوانسیون میگه که حق حیات کسی را نمیتونه هیچ کس سلب بکنه، ولی وقتی که آمار و ارقام نشان میده یک فرد نیست، اینجا به صدها فرد به قتل رسیده، جنایت رخ داده. همچنان کنوانسیون 1966 در ماده 4
دکتر صاحب پیکان با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، اما منابع مستقل و ما اینجا در رادیوی آزادی کشته شدن صدها تن را نمیتونیم تایید بکنیم، شما ادامه بدین لطفا.
بله شما تایید نمیکنین و من گفتم که نهادهای ایرا تایید کردن که یعنی جنایت صورت گرفته، آمار ارقامش بعد از تحقیقات معلوم میشه که چه تعداد بوده. این مهم است که اگر یک فرد حیاتش سلب میشه، این بسیار مهم است، چی که چند نفر سلب میشه، قتل قتل است و اصلا قاعده های بین المللی حکم میکنه که مثلا ماده 14 خود کنوانسیون اعلامی حقوق بشر حکم میکنه که حق حیات یکی حق اساسی است، هیچ کس حق نداره که ایره سلب بکنه، ولو که مرزبان ایران بوده باشه، ولو که کس دیگه بوده باشه. این تحقیقات صورت گرفته میتونه و بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت در قدم اول دولت ایران باید این تحقیقات شروع بکنه و بر از اینکه خود براعت داده باشه و تبرئه کرده باشه که مرزبانش سمت رسمی داره یا فایر کرده یا نکرده، باید لات هم نشان میده که ماین های انفجار کرده، این باید بررسی شه.
تشکر دکتر صاحب. بله بسیار زیاد تشکر، برمیگردیم تا لحظات دیگر با شما. جناب سادات صاحب شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه، تشکر از حضورتان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از گزینش هیئت حقیقتیاب خبر داده و گفته که در ترکیب هیئت نمایندگان از وزارت‌های داخله، دفاع، خارجه، امور سرحدات و استخبارات حکومت طالبان شامل هستند. در جریان تحقیقات به نظر شما چه معیارهایی است که باید مد نظر گرفته شود تا حقایق آشکار شود و بعد از او گام‌های لازم برداشته شود؟
جناب احمدی، به شما، همکاران شما و مهمانان عالی قدر شما احترام می رسانم و همچنان حرمت بی پایان به بینندگان گرامی، و در عین حال معلوم میشه از گزارشات رسانه‌های مختلف که متاسفانه هموطنان مظلوم ما، هموطنان آواره ما، به چی تعداد، چی یک نفر باشه، چی 200 نفر باشه، مظلومانه به شهادت رسیدن. روان شهدا را شاد میخواهیم و خانواده هایشان تسلیت میگویم. مطلب اساسی دهی است که کمیسیون باید تعیین شود و خوب است که اداره دیفکتوی طالبا هم جنبیدن و کمیسیونی را تعیین کردن، اما این کافی نیست. برای از اینکه طالبا از لحاظ حقوقی، از لحاظ اخلاقی و از لحاظ عملی در عد نیستن که یاد سر بتانن اونا اما جانبه بررسی کنن. در این ارتباط اگر واقعا توجه داشته باشه جامعه بین‌المللی، یک کمیسیون حقیقت‌یاب از طرف ملل متحد باید توظیف شوه و چنانچه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستانم در اعلامیه که به همین مناسبت به نشر رسانده، ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب ملل متحد بررسی کرده. برای از اینکه کمیسیون حقیقت‌یاب ملل متحد میتونه که مستقیم در تماس با دولت ایران و در خود محل افراد توظیف بکنن، بررسی بکنن، و در اینجا معلومدار پای کشور پاکستان به یک ترتیب داخل است و مسئله افغانستان خو معلوم است که ناکلگی افغانان هستند و حاکمیت فعلی اداره دفکتوی طالبان مکلفیت داره که این موضوع بسیار جدی بررسی کنه. اما این دم کافی نیست. به نظر من بسیار ضرور است که در اینجا دادخواهی گسترده باید صورت بگیره از طرف مدافعان حقوق بشر، مخصوصا دیاسپورای افغانستان که نه امکانات وسیع در اختیار دارن، باید دادخواهی بکنن در این ارتباط. مثلا بسر از این است که از گزارشات معلوم میشه که حادثه صورت گرفته، افغانان مظلوم به شهادت رسیدن. اینجا چگونگی حادثه و یا ای که تعداد مسئله مهم نیست. مسئله به این است که ای اوادس بار اول هم نیست و شاید بار آخر هم نباشه. به این خاطر یک دادخواهی وسیع و همه‌جانبه تمام مدافعان حقوق بشر، نه تنها افغانان، که امی ترتیب مدافعان حقوق بشر در ایران، در پاکستان باید همصدا شوند. و ما خود ما افغانا وظیفه داریم، رسالت داریم که باید به خون خود خود ما ارزش بدیم. اگر خود خون خود ارزش قائل نباشیم، باید ما ایده در نظر داشته باشیم که هیچگاه جامعه بین‌المللی متوجه از این مسئله نمی باشه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب سادات. خب خانم جمشیدی، اگر در نتیجه این تحقیقات مشخص شود که واقعاً طوری که گزارش شده ده ها تن از مهاجران افغان در نتیجه شلیک یا تیراندازی نیروهای مرزی ایران جان باختن، با توجه به روابط نزدیک حاکمان فعلی افغانستان و مقامات جمهوری اسلامی ایران، فراتر از پخش اعلامیه و نکوهش و محکوم کردن آیا اقدام بیشتر میشه از طالبان انتظار داشت؟
خب ببینیم، من باید بگم که از طالبان و دولت ایران من در این رابطه برسی انتظاری ندارم. اگر خاطر ما باشه در سال 2019 یا 2020 بود که یک موتر حامل مهاجرین افغان که اونها هم از مرز میگذاشتن در حقیقت توسط همین مرزبانان شلیک شد، موتر در گرفت و مردم ما در همون موتر زنده سوختن و جان باختن و بعد از اون هم تمام دادخواه‌ها شروع کردن به کمپین ایجاد کردن، دادخواهی کردن تحت نام کمی آب بده که سوختم، کمپاین های بسیار گسترده ای در سوشیال مدیا، در فضای مجازی، در رسانه ها به راه انداخته شد. با وزیر خارجه وقت ایران آقای نجفی زاده در تلویزیون طلوع نشست و صحبت کرد و این مسئله روی میز گذاشت و بعد همون زمان هم یک کمیسیون حقیقت‌یابی ایجاد کردن که رفت حقیقت‌یابی کرد و بعد از اون راپور هم دیگه گم شد، نتیجه هم گم شد، هیچ اقدامی هم صورت نگرفت. همون زمان هم هیچ کاری نشد و اون جان همون انسان ها هم ارزش داشت. این بار هم من از این دولت برسی توقعی ندارم و باوری هم ندارم که اینها رفع بکنن. اما آنچه که واقعیت داره مسئله مهاجرین افغانه که یک واقعیت تلخ امروز است و این حل هم نمیشه. تا زمانی که کشور افغانستان در چنین شرایط بحرانی قرار بگیره، مهاجرت یک رکن اساسی، یک اصل هست که از این متوقف نمیشه. بنابراین این وظیفه سازمان ملل هست که در این قسمت اقدام بکنه، کشورها دور هم بیاره و یک تصمیمی که به نفع حقوق بشری و کرامت انسانی افغانها باشه گرفته بشه که کشورها هم از او تخطی نکنن. چندی پیش پاکستان مهاجرین ما رو به خانه برگشتون که این مهاجرین غیر از فقر با هیچ چیزی دیگه مواجه نمیشن. ایران همچنان کشور مردم رد و مرز میکنه از ایران و ما میفهمیم که اینها هیچ آینده‌ای در خانه ندارن. بنابراین مسئله افغانستان با یک کمیسیون چهار تا حقیقت و چهار تا تحقیق کردن حل نمیشه، مسئله مهاجری حل نمیشه. افغانستان متاسفانه همیشه بیشترین مهاجری نداشته به دلیل شرایط بحرانی از اون. بنابراین احتیاج هست که سازمان ملل در این قسمت پای خود پیش بگذاره، کشورها دور هم بیاره، کشورهای منطقه، ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه دور هم بیاره و فکر به حال مهاجرین بکنه، تصمیمی گرفته بشه که دیگه با مهاجرین اینچنین برخورد نشه، وگرنه مسئله مهاجر و مسئله افغانستان حداقل من تا دهه های دیگه نمیبینم که حل بشه.
بله، بسیار جد تشکر از شما جناب رامسپور. شما را دوباره خوش آمدید میگیم به برنامه. امیدوار هستم که این بار تماس ما شما قطع نشه. قسمی که پیشترم گفتیم هنوز تصویر روشن در مورد واقعیت این موضوع وجود نداره. اگر کشته و زخمی شدن ده ها مهاجر افغان در نتیجه شلیک نیروهای مرزی ایران، البته پس از تحقیقات از طرف نهادهای مستقل تایید شود، اصولا گام بعدی چه خواهد بود؟ چه گام های بعدی در کار هست برداشته شود؟
تشکر. ما فکر میکنم که بعد از اینکه تحقیقات روشن شوه و اگر اینطور یک تحقیقات مستند و شفاف هم صورت بگیره، ما شاید در نبود یک اراده سیاسی در جهت کشور ایران و یا کشور پاکستان و در فقدان نبود یک حکومت مشروع در افغانستان هیچگاهی نتانیم که ما یک پس منظر خوب برزی ببینیم و یا ای که دستاوردهای را برای بهبود وضعیت مهاجرین داشته باشیم. به خاطر از اینکه امروز افغانستان یک از جمله کشورهایی است که بیشترین رقم آوارگان، مهاجران و پناهندگان دارد. و البته در خصوص این مسئله هم باید یادآوری بکنیم که هر یک از این ترم‌ها یا اصطلاحات آواره و مهاجر و پناهنده هم عمو ویژگی‌ها و تعریفات مشخص خود داره که ما امروز بیشتر با بحث آوارگانی که ناشی از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، فقر و دیگر نابسامانی‌ها در افغانستان مواجه هستند روبرو هستیم. کشورهای همسایه علی‌رغم اینکه با کنوانسیون 1951 پناهندگان ملحق هستند، ولی هیچگاهی نخواستند در سالهای اخیر که با یک برخورد قانونمندانه در چوکات تعاملات و قوانین عرفی بین المللی با افغانهای مهاجر در این کشورها برخورد بکنند. و از طرف دیگه یک اندازه امی موضوع در خصوص امی حادثه اخیر برمیگرده به مسئله قاچاق انسان، که امروز قاچاقبران انسان از قاچاقبری یا انتقال افغانهای ناگزیر و ناچار به کشورهای دیگه اینا بسیار سود میبرند و امروز یک رقم بسیار درشت را بعد از مواد مخدر قاچاق انسان تشکیل میده که افغانها با این پدیده امروز که روز افزون هم است مواجه است، خصوصا مسئله قاچاق انسان و مسئله آورگان بعد از سال 2012 و بحرانهایی که در سوریه و عراق و خاورمیانه هم تشدید یافت بر اضافه بحرانی که ما در 3 سال اخیر در افغانستان داریم تشدید یافتند. برای مبارزه با این همونطور که پیشتر مهمان گرامی خانم جمشیدی اشاره کردن به یک استراتژی و یک راهکار منطقه‌ای بسیار جامع ضرورت است بر اضافه تغییر پالیسی‌های در درون حاکمیت موجود که ما در فعلا متاسفانه بعید میدانیم.
بله در این مورد حتما تا لحظات دیگر صحبت میکنیم و از شما و دیگر هم مهمانان البته بیشتر میشنویم، اما اگر متمرکز بمانیم بالای مرحله تحقیقات و مراحل بعدی، حالا خب تحقیقات آغاز شده، گام بعدی چه خواهد بود خانم پیکان؟ اگر پس از تحقیقات روشن شود که از نیروی قهری ایران علیه مهاجران افغان کار گرفته شده، چه انتظار میشه داشت از حکومت طالبان، از حکومت ایران و از نهادهای مدافع حقوق بشر از ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، اینا مکلفیت دارند در این مورد؟
بله دقیقا، حکومت دفکتو که در داخل افغانستان هست مکلفیت داره به خاطر اتباعی خود و به خاطر امنیت و مسئولیت از اینا. اینا راه های رو جستجو بکنن چون که غیر مستقیم اینا رابطه دارن با کشورها، یا میتونن که از طریق کشوری که امید لحظه ایران با ایران اینا تعامل دارن و با ایران باید موضوع جدی طرح و بررسی بکنن. و موضوع دیگه که اینجا باید تحقیق صورت میگیره،
اما دکتر زای پایکان قسمی که شما حتما تبصره خانم جمشیدی را شنیدین، اینا زیاد خوشبین نیستن که طالبان، حکومت طالبان پس از اجرای تحقیقات در این مورد گام عملی و مؤثر بکنه که بتونه زندگی مهاجرین را تغییر بده.
شما ببینید بر تغییر زندگی مهاجرین نمیتونیم، فعلا سر حادثه گپ میزنیم. حادثه ای هست که امی لحظه چی باید بکنه، مسئولیت داره در اون کشور است، با یوناما در رابطه هستن، یونیسهار در اونجا حضور داره، دفتر وجود داره، خود یوناما هم گفته که تحقیقات صورت بگیره. در این قسمت حکومت طالبان میتونه که امرای این نهادها اما هنگی بکنه و مسئله را تعقیب بکنه. یک بحث است. بحث دیگر نهادهای حقوق بشری مثل دیدبان حقوق بشر، اینا هر کدام در این زمینه میتونن مستقلانه موضوع را تعقیب و بررسی بکنن. اما بعد از تحقیق، بعد از اینکه قضیه واضح میشه و هم قسمی که شما سوال کردین، مرزبانان ایران فایر کرده و اجازه فایر داشته یا نه، اگر اجازه فایر داشته برمیگرده مسئله به حکومت که حکومت مسئله را برشان اجازه داده و مجاز بوده فایر. و موضوع دیگه که در تحقیقی که در جسورت میگیره، شما میفهمین که مسائل عدلی و طبی از کدام سلاح استفاده شده، آیا مجاز بوده این سلاح ها یا نه، این مسائل همه بررسی میشه. بعد از بررسی این کمیسیون حقیقت‌یاب میتونه که موضوع را مسئولیت جستجو بکنه، که مسئولیت اگر متوجه حکومت ایران هست و سازمان ملل متحد محول میکنه و در اونجا باز میتونن که مطابق قاعده های بین المللی تحریما هست یا ای که حکومت متوجه میسازن آنچه که لازم است مطابق قاعده ها با اینا برخورد صورت.
بله جناب سادات، خب با توجه به سابقه سیاست مقامات جمهوری اسلامی ایران در پیوند به حقوق بشر، اگر فرض کنیم در نتیجه تحقیقات البته این مشخص شود و روشن شود که واقعا تیراندازی مرگبار بوده و تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدن و او هم از طرف نهادهای مستقل و بی‌طرف نتیجه تحقیقات اعلان شود، آیا عاملان این رویداد، قسمی که خانم پیکان هم اشاره کردن، مورد پیگرد قانونی و عدلی قرار خواهند گرفت؟ تضمین وجود داره؟
عاملین باید محاکمه شوند، اینا مجرم هستن، در این هیچ شکی وجود نداره. اما مطلب سرازی است که اینه که مشخص بسازه. من پیشتر هم عرض کردم که این خوب است که حکومت دفکتوی طالبا حداقل جنبیده، اما این خب ما باید این واقعیت تلخه بپذیریم که اینا امکانات عملیش اصلا ندارن. اول صلاحیت حقوقی ندارن، دوم صلاحیت اخلاقی از اینا زیر سوال است، و از طرف دیگه اگر ما منتظر باشیم که دولت ایران که در هر حال ملزم است، چگونه دی یادسه اگر یک نفر به شهادت رسیده یا 200 نفر، و این توسط مامور موظف نظامی موظف دولت اسلامی ایران به شهادت رسیده، معلوم دار که ملزم هستن اینا. اما این را باید ما قبول کنیم که هیچگاه دولت ایران این الزام نمیپذیره، چنانچه آقای قمی نماینده فوق‌العاده‌شان به امور افغانستان پیش از پیش کاملا این موضوع را منتفی دانست و گفت اصلا کدام چیزی صورت نگرفته، حادثه را در بست انکار میکنن. به او خاطر این بسیار مهم است، برای ازی که در اینجا چند چیز بسیار مهم است احمدی صاحب که باید وضاحت پیدا کند. دوستای گرامی هم در این مورد اشارات قوی داشتن. اولی که در اینجا تمام کنوانسونا میثاقای بین‌المللی نقض شده، یعنی نقض کمیسونای بین‌المللی در اینجا یک مسئولیت هم دولت ها هست و هم مسئولیت سازمان ملل متحد مطرح میشه، و از طرف دیگه جرمی که اینجا صورت گرفته این جرم جرایم بین‌المللی است. برای ازی که در اینجا به این ترتیبی که تا به حال ما و شما از طریق رسانه ها در جریان قرار گرفتیم، اگر قرار باشه که 50% از این ما و شما قرین به اصل حقیقت بدانیم، در اینجا واضح مسئله جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، جرایم ضد بشری، کشتار دسته جمعی اینجا مطرح است که تمام از این در کنوانسیون‌های بین‌المللی، مخصوصا کنوانسیون ژنو 1948، همین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که میگن، در اونجا تعریف شده. در واقع به شکل هدفمند ای هموطنان مظلوم ما به شهادت رسیدن. وقتی که موضوع جرایم بین‌المللی است، ایجاب میکنه که در محاکم بین‌المللی باید مطرح شود. و در محاکم بین‌المللی واضح است که می آی سی سی و آی جی سی است محاکم بین‌المللی باید راجع شود. اما این خو گام دوم و گام بعدی است. برای فعلا بسیار ضرور است که مخواهش میکنم از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای افغانی، نهادهای مخصوصا نهادهایی که در دایسپورای افغانستان فعال هستند، که تمام فشار خود بالای ازی بیارن که در این تحقیقات پای ملل متحد باید شامل باشه، پای مؤسسات بین‌المللی باید شامل باشه، که اونا بتانن از طریق یک فشار بین‌المللی این موضوع را به شکل واقعی شفاف بسازن، تعقیب بکنن. آنچه مسلم است آدم میفهمه است که حادثه حادثه بسیار خونین بوده، حادثه صورت گرفته و این حادثه باید تحقیق شوه. اگه این تنها گذاشته شوه به دولت ایران و یا حکومت ناکارای دفکتوی طالبان، از امیال ما باید مطمئن باشیم که هیچ مثل حوادث اوار متاسفانه همه تو باقی.
تشکر از شما استاد صاحب. خب خانم جمشیدی، قسمی که شنیدین آقای سادات به این باور هستند که فشار باید آورده شوه تا پای نهادهای مثل ملل متحد هم در حقیقت یابی کشانده شوه، که در نتیجه از او پس از روشن شدن تحقیقات و نتیجهش عاملان این رویداد شناسایی و مجازات شوند. اما آوردن فشار به نظر شما چقدر عملی هست؟ چقدر میشه ممکن باشه؟
ببینیم در با وجود یک سازمان مللی که مجهز به تمام این کنوانسیون ها هست، مجهز به تمام این استاندارد ها هست، هزینه زیادی پیش اینها هست که تماما صورت گرفته، اینها کاردان ها متخصصین زیاد دارند و اعتبار بسیار بالایی دارند، تمام دنیا اینها رو داره حمایت میکنه از هر نگاه. ببینید در وجود در با حضور چنین یک سازمان جهادی که سالها میلیون ها میلیارد ها دلار روی از اینا فقط مصرف میشه، اول از اینکه نباید حادثات این چنینی رخ بده. پیش از وجود وقایع این چنینی باید سازمان مللی ما احتیاج داریم که وقتی ملت ها خود اینا دست به کار نمیشن، وقتی مردم از وجود اداره این چنینی رنج میبرن، سازمان مللی وجود داشته باشه که پا پیش بگذاره و جلو این رقم وقایع بگیره و بعد از اون یک راه حل واقعی، یک راه حلی که برسی مسئله مردم افغانستان رو حل بکنه، برای از او پیدا بکنه. ببینیم ما با صحبت های جناب آقای سادات موافق هستم که باید بررسی پایگیری بشه، باید سازمان ملل، سازمان های دیگه جهانی حقوق بشر داخل از این بیاین، ولی مسئله محکمه ببینیم ما زیاد خوشبین به او گرد نیستم. فرض به فرض یک محکمه صورت بگیره، دولت ایران به محکمه معرفی بشه، خب مسئله مردم و مهاجرین ما حل نمیشه. ما حمال 3 میلیون مهاجر داریم داخل ایران، اینها روزانه به خاطر زندگی کردن روزانه خود خود می جنگن، روزانه در ترس و وحشت زندگی میکنن که مبادا به گیر مامورین ایران بفتن و اینها رد مرز بشن و در داخل خانه هم به کام مرگ اینا در حقیقت فرو میرن. ما 2 میلیون دیگه به پاکستان داریم و چند میلیون دیگه در منطقه داریم. مسئله مهاجرین افغان با یک محکمه، یک کیسی در محکمه باز کردن حل نمیشه و کیس محکمه هم بسیار دراز مدت و بسیار پر جنجال هست. ما مسئله جندر آپارتاید در 3 ساله که زنهای افغانستان تلاش میکنیم، هنوزی به محکمه جهانی نرفته. بنابراین چیزی که در حال حاضر اهمیت داره ای هست که فعلا افغانستان دچار چنین بحرانیه، فعلا مردم افغانستان در خانه خود خود جایی ندارن، اینها باید امرار معاش کنن، اینها باید زندگی بکنن و زنده بمانن، بری زنده در خانه همسایه انتخاب میکنن و بنابراین باید قوانین مکانیزم های وجود داشته باشه که او کار سازمان ملل هست که مردم البته امن نگاه داره.
ولی بسیار تشکر از شما. خب جناب رامسپور، با توجه به این که به گزارش اسوشیتد پرس احمد رضا رادان رئیس پلیس ایران اوایل این ماه گفت که حدود 2 میلیون مهاجر بی اسناد در 6 ماه آینده از ایران اخراج خواهند شد، بیان که ملیت این افراد را مشخص کنند، اما ما شما می دانیم که در ماهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان از پاکستان تشدید یافته. این رویداد تازه، این گزارش تازه در مورد حمله بر مهاجران در مرز ایران، از میزان مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان به کشورهای مثل ایران و ترکیه و بعضی کشورهای دیگر خواهد کاست؟
با تأسف گزارش های سازمان ملل، خصوصا سازمان خواربار جهانی یا World Food Program، نشان میده که چون میزان فقر و گرسنگی و قحطی، خصوصا با عودت بیش از 1.5 میلیون عودت کننده های افغان در جریان 2 سال گذشته از کشور ایران و پاکستان افزایش یافته، بعید به نظر میرسه که ما و شما شاهد از این باشیم که همچون حوادث باعث دلزدگی افغان ها شوند که اونا به کشورهای همسایه خصوصا ایران مهاجرت نکنند. چرا؟ همونطور که مهمانان گرامی ما عرض کردن، واقعا افغان ها در داخل با مشکلات متعدد روبرو هستند. امروز 24 میلیون افغان در داخل افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز داره و متاسفانه که میزان گستردگی فقر به حدی است که افغانستان امروز در بین 127 کشور گرسنه 116مین مقام داره و اگر میزان افراد آواره و اینا را هم در دنیا ببینین، امروز بیشتر از هر زمان دیگه دنیا با میزان بسیار بلند آواره ها مواجه هسته که بیشتر از 120 میلیون آواره ما و شما در جهان داریم. از این لحاظ هرگاه اقدامات لازم در داخل مملکت بر بهبود وضعیت مردم روی دست گرفته نشه، بسیار مشکل به نظر میرسه که افغان ها افغانستان ترک نکنند. شما مسئله گرفتن پاسپورت هم میبینین که روزانه به ده ها هزار هموطن ما در افغانستان به دفاتر پاسپورت مراجعه میکنن، پاسپورت میگیرن. اگر امیدواری به تداوم یک زندگی آبرومندانه حداقل بخور و نمیر بر افغانهای ما در داخل میسر باشه، اونا به این اندازه مصر نمیباشن برای بیرون شدن از افغانستان. به نظر من اگر بهبودی در وضعیت صورت نگیره، همچون حوادث نمیتونه جلوگیری کننده باشه، بازدارنده باشه برای مهاجرت افغانها.
بله، تشکر از شما. خب دکتر صاحب پیکان، به اساس گزارش ها میزان مهاجرت غیر قانونی افغانها از افغانستان پس از 15 آگست سال 2021 افزایش یافته و ترکیه یکی از کشورهایی است که در این جریان این مهاجران را در خود جا داده. اما ما شما از چند ماه به این طرف خبرهای هم میشنویم از ترکیه در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان. شما مدت در ترکیه هم بودین، شما چی شنیدین در اونجا؟ وضعیت مهاجران افغان در ترکیه چقدر نگران کننده هست و حوادث از این دست فکر میکنین مانع ادامه سرازیر شدن سیل از مهاجران به کشورهای مثل ترکیه و ایران خواهد شد؟
اما طور که شما میدانین مهاجرت یک پیشینه بسیار دیرینه داره. مردم افغانستان به نسبت علل و عواملی که در افغانستان وجود داره، شما میفهمین که یکی از علل و عواملش مثلا مسائل سیاسی هست که بسیاری از افغان ها نمیتونن زندگی بکنن، ولی کشورها بر از اینا حتی ویزه هم نمیتن مثل کشور ترکیه. بنابراین اینا راه های بسیار فرازنشی و تای میکنن، از طریق ایران به ترکیه خود میرسانن. وقتی که اونجا میرسن مواجه میشن با پلیس ترکیه و پلیس ترکیه مطابق قانون خود کسی که اسناد نداره و بدون ویزا آمده اینا را همه را دستگیر میکنه و به کمپ های بسیار زیاد وحشتناک میبره و در اونجا مدت ها میمانند تا دوباره ردمه شن. و ما شاهد از این هستیم که تیاره ها همیشه مملو از دیپورتی ها به طرف افغانستان روان شده و این مردمی که میرن در اوجا مهاجرت میکنن، هدفشان اروپا هست که باید خود به اروپا بکشونن به خاطر از اینکه در اوجا بتونن مسکون باشن و کار کنن، زندگی بکنن، دوام زندگی. ترکیه کشور مهاجرپذیر نیست و تعهداتی برای کنوانسیون مهاجرت نداره. به این نسبت او اقدامات انجام میده. ولی کشور ایران خو عضو کنوانسیون مهاجرت است و کنوانسیون مهاجرت حکم میکنه کسانی که مهاجر هستن از اخراج از اینا باید جلوگیری بکنن تا زمانی که کشورشان امن میشه و مسئول میشه و اینا میتونن در یک فضای خوب در کشور خود زندگی بکنن، که متاسفانه این تعهدات را که کشورها در قبال قایده های بین المللی داشتن او را عملی نمی کنن. و ما امروز در خود ایران مهاجرین خود ببینین شما در پارلمان ایران یک خانم عضو پارلمان با چی حرفاز در رابطه با اتبا یعنی افغان ها بحث کرد و یا دختر و اولاد افغان نمیتونه به مکتب بره. اینا کل مسائل هست که به تعهدات خود این کشورها عمل نمی کنن و مسئولیت دارن که باید عمل بکنن. بنابراین مشکلاتی که افغان ها دارن و این مهاجرتی که هست، تا زمانی که اینا خود مسئول احساس نکنن، تا زمانی که در کشورشان کسی مسئولیت زندگی از اینا را نگیره و بر اساس زمینه های زندگی را آماده نسازن، همین قسم سرگردان در مرزها نابود میشن و از بین میرن. بنابراین باید دنیا در این قسمت مخصوصا منطقه با یک دید واحد برسن تا سیلی از مهاجرت از کشور ما جلوگیری شوه و بر از اینا تعهدات در سطح کل به وجود بیاید تا مردم افغانستان کشور خود دوباره ترک نکنن و در روان بجن.
بله، بسیار جا تشکر. جناب سادات، سازمان عفو بین الملل در شبکه ایکس یا تویتر سابق در این مورد یک بیانیه نشر کرده و گفته که 2 سال پیش از این رویداد، البته رویداد یکشنبه شب 23 میزان، برای نخستین بار استفاده غیر قانونی از زور توسط نیروهای امنیتی ایران علیه افغانهایی را مستند سازی کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در حال فرار به ایران بودند. رویدادی که به گفته عفو بین الملل به قتل‌های غیر قانونی و زخمی شدن جدی افراد انجامیده بود، البته مهاجران. به نظر شما با توجه به اینکه خب تا طالبان استدلال میکنن که امروز افغانستان امن است و یگانه خطری که در گذشته وجود داشت و مشکل ناامنی ها بود و امروز مردم نیاز ندارن به بیرون از کشور مهاجرت بکنن و باید بمانن در درون افغانستان. اما چقدر واقع بینانه هست این استدلال به نظر شما؟
خب از بخش دوم سوال شما شروع میکنیم. این مطلبی که همیشه استدلال میشه که در افغانستان امنیت است و گویا تمام چیز امنیت که هست همه چیز گل و گلزار است، یک استدلال است که در این 3 سال مکرر ما و شما این را زیاد شنیدیم. ای خو امنیت که هست ای خو گپ بسیار خوب است. هیچ افغان طرفدار بی امنیتی نیست، کسی که وطن خود دوست داره میخواد در او امنیت باشه. اما مسئله سر ازی است که بحثی که امروز ما و شما داریم، مسئله مهاجرت، یک بار باید بسیار دقیق و مسئولانه رهبران طالبان، رهبران حکومت دفکتوی طالبان، اینا خودشان به حساب موطنی و افغانی کلاه خود پیشروی خود بانن، یک بار ارزیابی بکنن که افغانا برای چی میبراین از کشور. برای از این که همه پیشتر یکی از میمانای گرامی مطرح کردن که در اینجا مسئله پناهنده، مسئله مهاجرین، مسئله آوارگان کتگوری های مختلف است. اینجا تنها مسئله پناهنده های سیاسی نیستن که افغانستان را ترک میکنن. مسئله اساسی به این است که افغانستان با بحرانات بزرگ از قبل مواجه بوده و در 3 سال اخیر با بحرانات بزرگ دیگه هم مواجه است. تا زمانی که به چشم باز رهبران طالبان این بحرانات دقیق نبینن، ارزیابی نکنن، اینا نمیتونن متوجه مسئولیت خود شوند. مثلا مهمترین مسئله که امروز 2 اکتبر روز بین المللی مبارزه علی فقر است یا فقر زدایی است. کلانترین مصیبت افغانستان مسئله فقر است و چنانچه گفته میشه بیشتر از 90% مردم افغانستان فقر دامنگیرشان است. بله. و پیشتر میمان گرامی هم گفتن که 24 میلیون افغان به کمک ها وابسته هستند. اینال شما ببینین جناب احمدی صاحب، رهبر طالبان تمام مردم افغانستان به گروگان گرفته به خاطر به زعم خودش، به خاطر تطبیق دین، قرائت سختگیرانه که خودش از دین داره. یک حدیث بسیار معروف از پیغمبر بزرگ اسلام وجود داره که میگه فقر دروازه کفر است. اینال ما از امی تریبون شما از آقای ایبت الله سوال میکنم، از رهبری طالبان، که شما که ادعای دینداری و تطبیق دین دارین، وظیفه شما بستن دروازه کفر است و یا ای که در 3 سال شما به فروهات و به چیزهای غیر ضروری به ریش و حجاب مردم چسبیدین؟ تا زمانی که مسئله فقر حل نشه، تا زمانی که مسئله بیکاری حل نشه، تا زمانی که مسئله مسئولیت به مفهوم واقعیش به وجود نبیه و تا زمانی که در افغانستان یک دولت قانونمند متعارف به وجود نبیه، من این فاکتور را رهبران طالبان به حساب خود به حساب افغانی بگویم وطنی در کوچی اصلا چپ میزنم. ما برشان پیشنهاد میکنم کدام روز میمان شما باشه، احمدی صاحب شما میزبان باشین، انجمن حقوق دانان، شخصا خود من حاضر هستم که به حیث مدعی العموم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان، با اینا در بحث بشینیم که رسالت وظیفه شما چی است. اینا متوجه باید باشن که فعلا افغانستان است.
بله جناب سادات، ما همواره کوشش کردیم در بحث‌های اینچنینی از سخنگویان و مقامات حکومت طالبان دعوت بکنیم، اما اونا حاضر به اشتراک در چنین بحث‌های نیستن. به هر حال خب خانم جمشیدی، ریچارد بنت گفته که افغان‌ها در سراسر جهان نیازمند عزت و امنیت بیشتر هستند. اما سوال ایست که برای دادخواهی برای این مهاجران افغان به نظر شما چه اقدامات عملی میتونه صورت بگیره و این اقدامات را کی باید بکنه؟
ببینید، در قدم اول همین سازمان‌های جهانی حقوق بشری به شمول امنستی در حقیقت و عفو بین الملل و دیگر سازمان‌هایی که همین در همین چند روز هم اینها به نوعی بیانیه نوشتن، اینها به نوعی با سازمان ملل به تماس شدن برای انجام کاری. ببینید در قدم اول به خاطر چی؟ به خاطر که اینها مجهز هستن با تمام منابع، با تمام امکاناتی که میتونه یک دادخواهی گسترده همه جانبه و با یک هدف مشخص شروع بکنه، روی کار بندازه، متحدین به زور جمع بکنه، منابع دیگر به زور بسیج بکنه و در حقیقه و بالاخره منجر به یک جلسه یا بشه که مردم کشورهای منطقه سازمان ملل دور هم بیاین و یک تصمیم قاطعی در او گرفته بشه و این سازمان ها تمام تجهیزات را دارن. بنابراین متوجه و اینها بیطرف هم در این حال هستن. بنابراین این احتیاج هست، من پیشتر آقای سادات گفتن احتیاج به یک دادخواهی گسترده هست، دقیقاً هست، به خاطر که این مسئله خود قرار نیه به این زودی حل بشه و اگر یک اقدام درست گسترده همه جانب با یک هدف مشخص روی از این شروع نشه، این مسئله برای حل نمیشه. به سال 2019 تعداد دیگه کشته شدن، باز امروز کشته میشن، باز چند روز دیگه دوباره و توقع بعضی هم در مرزهای پاکستان. بنابراین این وظیفه ای انمی سازمان ها هست. اینها وکیل های زیادی دارن که بدون کار میکنن، منابع زیادی دارن، منابع اطلاع رسانی بسیار بالایی دارن، با ابزارهای تحقیق و راپوردهی بسیار خوبی مجهز هستن و روابط بسیار نزدیک و بسیار با اعتباری هم با کشورهای دنیا، با نماینده های دنیا، با سازمان ملل دارن که میتونن قدم اول اونها بردارن و در کنار از اون هم مردم افغانستان بدون شک.
بله، تشکر از شما. خب جناب رامسپور، انتظاراتی که از جامعه جهانی و مشخصا نهادهای مسئول ملل متحد وجود داره به نظر شما چقدر عملی هست و چه راهکار را شما پیشنهاد میکنین برای از این که از سفرهای غیر قانونی مهاجران از افغانستان به مقصدهای پرخطر جلوگیری شود یا حداقل یک رای حل مشخصتر جستجو شود؟
تشکر. همونطور که میمانان گرامی هم در صحبتهایشان اشاره داشتن، متاسفانه بحران مهاجرت و آوارگی افغانها داستان بسیار آزاردهنده است که در طول چندین دهه به شکل مستمر ادامه دارد و این نخواد آخرین حادثه باشه و یا اولینش باشه. ما شاهد حوادث دیگی هم بودیم و خدای نخواسته حوادث دیگی هم دور از وقوع نیست که اتفاق نفته. از این خاطر ایجا وزیر میکنه که اولا که ما منتظر نتیجه تحقیقات باشیم و تمرکز ما بر این باشه که در خصوص امی حادثه یک تحقیقات واقعا بی‌طرفانه حتی بین الحکومتی با مشارکت نهادهای مستقل و یا توسط نهادهای مستقل سازمان ملل با در نظر داشت امو مهارت‌های ویژه تصدیق چنین حوادث که در سازمان ملل موجود است در این بحث صورت بگیره و بعد از اینکه نتایج ما و شما شاهد خود بودیم اقدامات دادخواهانه دیگی در پس منظر از او داشته باشیم، چه دیاسپورای افغان، چه نهادهای مستقل حقوق بشری، سازمان ملل متحد، کشورهای متمدن دنیا که امروز در جهت حقوق بشر ایستادگی دارن، این مستلزم ازی است. ولی ای که چطور میتونیم ما افغانهای خود ما را متقاعد بسازیم که از سفرهای غیر قانونی جلوگیری کنن، یک مسئله بسیار عمده از لحاظ امنیتی وجود داره که میگن هر کس مسئولیت امنیت خود در قدم اول خود شخص داره. هرگاهی هر هموطن ما به همچو یک مسئله اقدام میکنه به مهاجر شدن و آورا شدن، بهتر است که اولا تلاش و سعی خود به خرج بده که از طریقای از میکانیزمای قانونی استفاده بکنه و اگر چنین میکانیزمایی را دقیقاً که اکثریت به او دسترسی ندارن، تدابیر لازمی را در نظر بگیرن تا جان خود و خانواده خود به خطر نندازن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. دکتر صاحب پیکان، با عنوان سوال اخیر از شما به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. چی شوه که حقوق مهاجران و پناهندگان عملا در قوانین بین المللی محفوظ بمانه؟ کوتاه.
خود سازمان ملل متحد به قاعده های خود باید احترام بگذارد و اعضای کنوانسیون ها و قاعده ها اینا که ملزم هستند و این قاعده ها برشان الزامی از تعهد کردن و و تعهدات خود عملا اقدام بکنند، در حالی که ما می‌بینیم نقص تعهدات است، نقص کنوانسیون ها هست و این نقص کنوانسیون ها باعث مسئولیت دولت ها میشه که دولت ها در قبال مهاجرین از خود نشان میدن. بنابراین یک بار دیگه سازمان ملل متحد اینمی مسئله را باید انگشت نشان بگیره و مجلس دایر بکنه در رابطه و یک بار دیگه تجدید تعهد نسبت به مهاجرین که سرگردان هستن، آوره هستن، اینا از خود نشان بده.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. این برنامه را روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 1296 میشنوید و برنامه های ما به شکل زنده 24 ساعت ادامه دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.